بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. همه برادران و خواهران نمازگزار را دعوت می کنم و توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی و تذکر به لزوم اطاعت از امر و نهی پروردگار و دل دادن به رحمت او و به او پناه بردن از عذاب و نقمت او. همه شما عزیزان رو توصیه می کنم به زنده کردن روح ذکر و عبادت در وجود خود و در فضای جامعه. همه شما عزیزان رو توصیه می کنم به شوق به ثواب الهی در جهاد فی سبیل الله و دست یافتن به وعده های نیکوی پروردگار در انفاق فی سبیل الله. بحثی هم که امروز در خطبه اول عرض می کنم بحث در باب انفاق فی سبیل الله، که بحث های خطبه های قبلی در باب مسائل مربوط به آزادی اقتصادی در جامعه اسلامی به اینجا رسید. عرض کردیم که وقتی اسلام معتقد به اقتصاد مردمی است و فعالیت اقتصادی رو در انحصار دولت و کارمندان دولت قرار نمی‌دهد و به آحاد انسان در جامعه این اجازه را می‌دهد که تلاش کنند و فعالیت کنند و تحصیل مال بکنند، طبیعی است که لازمه این طرز فکر این است که اگر در جامعه اسلامی خلأ نیازی وجود داشت، همه افراد جامعه بدون استثناء، کسانی که توانستند تحصیل مالی بکنند، موظفند با بر حسب اختلاف تمکن خودشون اون خلأ رو پر کنند. اسلام نمیگوید که مردم تحصیل مال بکنند اما اون مال رو فقط صرف مصارف شخصی خودشون بکنند، بلکه اسلام میگوید مردم تحصیل مال بکنند و از اون مالی که تحصیل کرده اند حوائج معمولی زندگی و نیاز خود رو برآورده بکنند و ما بقی اون رو در راه خدا انفاق کنند. و یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، از تو سوال میکنند که چه چیزی را انفاق بکنند، که ظاهر قضیه این است که سوال کننده از جنس مورد انفاق سوال کرده است. قرآن جواب رو از سوال او منصرف می کند، جواب نمی دهد که از چه جنسی انفاق بکن و از چه جنسی نکن، بلکه جواب می دهد قول العفو، به او به اونها بگو که زیادی ها را، هرچه مورد نیاز لازم زندگی شماست خرج کنید، اما هر چیزی که مورد نیاز حقیقی زندگی نیست اون رو در راه خدا انفاق کنید. این یک اصل اسلامی است. بنابراین خیلی طبیعی است که ثروت اندوزی بر طبق نظر اسلام یک حرکت غیر اسلامی است، که آیه شریفه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم رو در هفته گذشته عرض کردم و گفتم که بشارت به عذاب دردناک در این آیه دلیل بر این است که کنز ذهب و فضه و به عبارت امروز نگهداری ثروت و ندادن اون در راه خدا یک عمل مغضوب پروردگاره و شاید بشود گفت یک گناه کبیره است. این طرز فکر اسلام در باب انفاق. امروز در این خطبه من از بحث اصلی که در خطبه‌های قبلی اون رو تعقیب می‌کردم قدری به حاشیه خواهم رفت و بحث انفاق رو که در حاشیه اون بحث قرار داشت به عنوان یک مسئله اصلی مطرح می‌کنم. البته منظور من بحث تحلیلی و استدلالی و فلسفی نیست، بلکه فقط مایلم متون اسلامی رو، اون هم بعضی از متون رو در باب انفاق برای شما بخوانم. ما امروز باید نظر قرآن و اسلام رو در باب مال و انفاق آن دائما در مد نظر داشته باشیم و به دنبال اون عمل کنیم، و الا گفتن بی عمل فلسفه بافیه در عالم ذهن، استدلال و بحث و فرمول دادن بدون نتیجه شأن و دعب اسلام نیست. در این آیه‌ای که در اول خطبه، این خطبه و خطبه قبل خواندم، می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، یعنی در راه خدا انفاق کنید و به دست خودتون رو در هلاکت نیندازید. که یک روایتی رو در بعضی از تفاسیر نقل کردن در ذیل این آیه، که در یکی از جنگ‌های مسلمین با روم که ابو ایوب انصاری صحابی پیغمبر اکرم هم در اون شرکت داشت، یکی از سربازان اسلام که مرد متحور و شجاعی بود رفت به میدان و جنگید و در صفوف دشمن رخنه کرد تا اینکه رفت به قلب دشمن. عده‌ای که در این طرف او رو نگاه می‌کردن فریادشون بلند شد که سبحان الله، القا بنفسه الی التهلکه، این شخص خودش رو به هلاکت انداخت، یعنی اشاره به آیه قرآن که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. حالا حساسیت یک مسلمان قرآن شناس رو اینجا ببینید که چقدر زیاده. ابو ایوب انصاری در اونجا حاضر بود، دید اینها دارن در معنای ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه اشتباه میکنند و فکر میکنند معنای این که نباید انسان خود رو به دست خود در هلاکت بیندازه اینی که نباید به قلب لشکر دشمن بزنه، و دارن این جوان مسلمان شجاع رو به خاطر شجاعتش محکوم میکنن. فریادش بلند شد، گفت ساکت باشید، این آیه درباره ما نازل شد، ما اونجا بودیم و میدانیم که این آیه برای چه نازل شد. ماجرا این بود که وقتی اسلام بعد از گذشت چند سالی بعد از هجرت یک عزتی پیدا کرد و یاوران اسلام زیاد شدند، ما که انصار بودیم با خودمون فکر کردیم که خب روز اول مهاجرین محتاج به کمک ما بودند، ما اونها رو کمک میکردیم و به مصارف جامعه اسلامی مدد میرسوندیم، امروز دیگه خوب ما یه قدری به خودمون برسیم، بریم سراغ کسب و کارمون و ترمیم خرابی هامون و تهیه لوازم زندگی به قدر یک زندگی مرفه، و از جهاد در راه خدا و از انفاق در راه خدا غافل می شدیم. این آیه نازل شد، به ما گفت و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو در تهلکه نیندازید با این فکر غلط، با این تصوری که دیگه حالا ما کار خودمون رو کردیم، خوبه یه قدری هم به خودمون بپردازیم و برسیم. فالتهلکه فی الاقامه فی المال والولد. ابو ایوب انصاری گفت تهلکه در این است برای مسلمان که پابند مال خود و زندگی خود و خانواده خود بشود و از تکلیف الهی که جهاد و انفاق هست غافل بشه. تهلکه این نیست که انسان شجاعی با دشمن خدا مقابله کنه اگرچه جانش به خطر بیفته. این برداشت مسلمان صدر اسلام از آیه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه است. اون مسئله‌ای که در باب انفاق باید مورد توجه قرار بگیره و من خیلی گذرا از او عبور میکنم تا به آیاتی که یادداشت کردم برسم، اینه که برای رفع فقر در جامعه، برای پر کردن خلأهای مالی در جامعه، برای شریک کردن همه آحاد مردم در اداره جامعه، بهترین راه و موفقترین وسائل همون وسیله و راهی است که اسلام معین کرده. یعنی این که کسانی که تمکن دارند به هر اندازه‌ای که تمکن دارند به مخارج عمومی، به مصارف عمومی کمک کنند، که یکی از اونها کمک به فقرا است، اما منحصر در کمک به فقرا هم نیست. این نمی شود که در جامعه اسلامی کسانی کسب مال و ثروت بکنند و تصور بکنند که اونچه دارند انما اوتیته علی علمن، حرف قارون رو بزنن. قارون وقتی میگفتن این اموال رو جمع میکنی، میگفت من با زیرکی خودم، با دانایی خودم، با کوشش و تلاش خودم به دست آوردم، نازش هستم. این فکر غلطیه که کسی بگه اون چه من به دست آوردم با تلاش و زیرکی و هوشیاری خودم بوده پس نازش هستم؟ نه، مسئله این نیست در منطق اسلام. مسئله این است که همه موظفن به نیازهای اجتماعی کمک کنند. اگر در همین جامعه کنونی ما رفع فقر در جامعه با یک برنامه ریزی به وسیله کمک‌های مردمی مورد توجه قرار بگیره، مطمئناً در طول چند سالی وضعیت جامعه و چهره کشور عوض خواهد شد و در همه جای دنیا همینجوره. البته در مقیاس جهانی هم بین کشورهای فقیر و غنی مسائلی از همین قبیل و حادتر از این وجود داره که حالا او از محل بحث ما خارجه. ما در چهارچوب جامعه خودمون بحث میکنیم. پس برای اینکه در جامعه تعادل ثروت به وجود بیاد، جامعه دو قطبی از لحاظ ثروت نشه، اسراف و فساد مالی به وجود نیاد، فقر به وجود نیاد، بهترین راه و موفقترین شیوه ها همین شیوه انفاق. شما لذا میبینید که در قرآن آیات متعددی، ده ها آیه درباره انفاق هست و برای راه های مختلف، از جمله برای جهاد فی سبیل الله که گمان میکنم 7 تا 8 آیه در قرآن جهاد با مال رو در کنار جهاد با جان قرار داده. همچنانی که جهاد با نفس واجب است، پس جهاد با مال هم واجب است. و انفقوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، هم مال و هم جان در یک ردیف، در یک تراز، با یک لحن مورد توجه قرار گرفت. این راجع به مسئله انفاق. اما من مقید شدم امروز یه مقداری صرف وقت بکنم و آیات رو از کلام الله مجید استخراج بکنم. البته این بخش کوچک آیاتی است که در باب انفاق، منتها در هر کدامی یه نکته ای رو مورد توجه قرار دادم و اینجا ذکر کردم چند آیه ای رو عرض میکنم. و البته مقصود من اینه که ما حقایق اسلامی رو عادت کنیم که از زبان قرآن و متون اسلامی و حدیث بیابیم و متنی فکر کنیم. ما به یاد داشته باشیم توصیه های قرآن رو، هم مؤثرتره، نورانیتش بیشتره، دلها از او بیشتر متأثر میشه و همین که به واقع و حقیقت تفکر اسلامی نزدیکتره. یک آیه، اون یک بخش از آیات اونیست که در انفاق باید بهترین ها رو انفاق کرد که چند آیه در قرآن هست. این یک تمرینه، یک آزمایشه که یک آیه اینه که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. یعنی ای کسانی که به خدا ایمان آوردید، از بهترین ها، از زیباترین ها، از اون چی که نفیستر و قیمتی تر هست در راه خدا انفاق کنید. نرید سراغ جنس بد و او رو در راه خدا بخواهید بدید، زیادی ها، لباس زیادی، خوراک زیادی، اون چیزی که از دهن افتاده و خود شما او رو کنار گذاشتید، او رو در راه خدا انفاق کنید. نه، از بهترین اون چه که دارید در راه خدا انفاق کنید. که این آیه سوره بقره است و آیه سوره آل عمران هم که معروف در ذهن همه هست که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اون عزیزترهاش رو در راه خدا بده، اون چه که بیشتر به او علاقه داری. یک آیه یا یک دست آیات در این بابه که انفاق در راه خدا مثل نماز یک عبادت و ریا او رو باطل میکنه. اگر انفاق رو برای این بکنیم که دیگران بگن به به فلانی انفاق در راه خدا کرد، تحسین کنن ما رو، این عمل رو خراب میکنه و باطل میکنه که ولات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رعاء الناس، که معلوم میشه اون کسی که رعاء الناس مالش رو میدهد برای ریا، او هم کار خودش رو باطل میکنه. اما در این حال اگر چنانچه بدون ریا باشه، هم در راه خدا آشکارا انفاق کردن خوبه و هم پنهان انفاق کردن. این موجب نشه که کسانی انفاق آشکار نکنن، بکنن. بدون ریا باید باشه، اما آشکار بودن، در معرض دیدها بودن هیچ اشکالی نداره، که میفرماید ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، چه بهتر که اون چرا که در راه خدا میدید او رو آشکار کنید، دیگران ببینن، تشویق بشن و کار خیر فضای جامعه رو پر کنه. چند آیه در قرآن هست که میفهمانه به ما که انفاق نکردن در راه خدا و خشک دستی در راه های خیر علامت نفاقه. نفاق شاخدم نداره. اون کسانی که ادعای ایمان میکنند و اگر به اونها بگید بی ایمان بدشون میاد، اما حاضر نیستند یک ریال از مال خودشون رو در راه خدا خرج بکنن و حاضر نیستن بخش متناسبی از مال رو در راه خدا بدن، اینها یا الان منافقن یا خوف نفاق دربارشون هست. که یک جا در علائم منافقین میفرماید المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، دستهاشون رو میبندن، یعنی انفاق نمی کنن. و در یه جا دیگه هم اون کسانی هستن که با خدا عهد می کنن که اگر خدا به اونها چیزی بده در راه خدا انفاق کنن، فلما آتاهم من فضله بخلوا بهی و تولوا، اینها هم که بعد از آنی که چیزدار شدن بخل می کنن، اینها رو خدا می فرماید فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه، چون وعده خدا رو تخلف کردن، بنابراین خدای متعال در دل اینها نفاق بیاندازه. پس حاصل مطلب این که یکی از نشانه های منافق این است که او قبض ید میکنه، یعنی انفاق نمیکنه. نمیتونیم حالا بگیم که هر کسی که قبض ید میکنه این مطلقا منافقه، اما مطمئنن یکی از علائم منافق اینه. در آیاتی عذاب الهی رو برای کسانی که انفاق نمی کنند وعده داده. به چه دل خوش هستند کسانی که در راه خدا حاضر نیستن انفاق بکنند، که این آیه بسیار شدید اللحن، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله عرض ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اینجا مسئله انفاق نکردن نیست، مسئله بی تفاوت بودن در مقابل فقر فقرا و مستمندانه، خونسرد بودن در مقابل نیازهای جامعه است. خونسرد هم نباید بود، حتی اون کسی که خودش هم نمیتوانه انفاق کنه باید دیگران رو وادار کنه به انفاق. در آخر سوره منافقون میفرماید و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین، یعنی در اون وقتی که مرگ به سراغ او میاد، که ناگهانی هم مرگ به سراغ همه میاد، همه ناگهان با مرگ روبرو میشن، پیشبینیشو نکردن، اونجا ناگهان به خود میاد، میگه پروردگارا عقب بینداز این مهلت رو، شاید بتوانم من تصدق بدم در راه خدا، بتونم انفاق کنم. حسرت انفاق نکردن اموالی که حالا او خواهد رفت و اونها خواهد موند. و آیات فراوانی که باز هست، از جمله آیاتی که انفاق رو قرض دادن به خدا میدونه و از این قبیل که حالا آیات دیگه هم یادداشت کردم. یک روایتی رو در آخر عرایزم عرض کنم که یه قدری باز حدود کار رو برای ما روشن میکنه و اون روایت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد منزلشون شدن و دیدن بلال حبشی که خادم حضرت و خدمتگزار منزل اون حضرت بود، یه مقداری خرما، یک کوتی از خرما یک گوشه‌ای گذاشته. پیغمبر چشمشون افتاد به این خرماها و فرمودن که اینها رو برای چی میخوای؟ ما هذا یا بلال، این چی اینجا جمع کردی؟ گفت یا رسول الله، چون شما گاهی مهمان براتون میاد و وقتی مهمان دارید ممکنه چیزی در منزل نباشه و شما میخواهی از مهمان پذیرایی کنی، این رو من نگه داشتم برای روز مبادا که مهمانی برای شما بیاد. اعد و ذالک لاضیافک، برای صرف شخصی خودمون هم نیست، برای میهمان هاست. پیغمبر در جواب او برای یه مش خرمایی که برای مهمان نگه داشته شده، ببینید چی میفرماید. فرمود اما تخشا ان تکون لک دخان فی نار جهنم، نمیترسی که این خرمایی که اینجا جمع کردی این دودی بشه برای تو در آتش جهنم؟ معلوم میشه مردم محتاج بودن. به عبارت دیگه، در حالی که مردم در بیرون به اینی که شما تو خونت جمع کردی احتیاج دارن و شما اینو نگه میداری و نمیدی، نمیترسی که خدای متعال این رو وسیله عذاب تو قرار بده؟ بعد فرمود انفق یا بلال، یا بلال انفاق کن، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، از خدای متعال ترس کم و کسری نداشته باش، خدا خواهد رسون. یه روزم حالا مهمان آمد تو خونه، نبود خب نباشه، و خدا خواهد رسون انشاءالله. از خدا نترس که کم و کسر در کارتو بگذاره، بده در راه خدا اون وقتی که لازمه. و امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام هم به فرزندش امام جواد نامه ای نوشت، ایشون هم این همین تعبیر رو با مختصر تفاوتی خطاب به امام جواد به کار برد. فانفق ولا تخش من ذی العرش اقتارا، در راه خدا انفاق کن پسرم، و نترس از این که خدای متعال تو رو در سختی و تنگ دستی نگه داره. این طرز فکر اسلام، و این طرز فکر اسلام فقط مال متوسطین و فقرا نیست، که هر وقت ما یه چیزی رو اعلام کردیم، یا برای جنگ یا برای سیل یا برای نیازهای گوناگون، اولین کسانی که اجابت کردن طبقه متوسط مردم، میان انگشتری رو، طلایی رو با آدم میدن که آدم خجالت میکشه، اشک انسان در میاد، میبینه که این چه خانواده ضعیفی است، انگشتری که به حسب قیمت ظاهری کم بهاست، اگرچه در باطن بسیار با ارزش و قیمتی است. اینا اصلا غالبا که میان میدن، افراد متوسط و افراد فقیر، اون کسانی که پولهای بیشتر دارند کمتر میان، نمیگم هیچ نمیان اما کمتر میان. این نمیشه در جامعه اسلامی، اون کسانی که بیشتر دارن اونا بایستی بیشتر بدن، فکر نکنن از مالشون کم میشه. اون چه گیر اونها میاد به مراتب ارزشمندتر و بزرگتره از اون چه که از دست اونها میره. اون چه نمیدهند او از دستشون میره، اونی که میدند او میمانه. رسول خدا گوساله ای رو یا بزغاله ای رو قربانی کردند و آمدن فقرای مدینه و این گوشت رو هی قطعه قطعه پیغمبر برید داد به اینها و بردن. یک کتف این بزغاله مون در خانه یکی از زوجات رسول الله. عرض کرد یا رسول الله این بزغاله همش رفت، فقط کتفش موند. پیغمبر فرمودند همش موند، فقط کتفش خواهد رفت. همین کتفی که من و تو او رو میخوریم و هضم میشه و نابود میشه، این در حقیقت نابود شده و از بین رفته. بقیه‌ای که دادیم موند پیش خدا. نترسن از این که اون چه دادن از بین رفت، بدن در راه خدا و نیازها رو برآورده کنن. ما مایلیم که با دعوت اسلامی، با دعوت موعظ آمیز و نصیحت آمیز، اون کسانی که تمکن دارن بیان نیازهای جامعه رو پر کنن. البته امروز مسئله جهاد مالی است که فوق العاده هم مهمه، اما همیشه هم انواع و اقسام انفاق ها در جامعه هست و مخصوص امروز نیست. انفاق رو باید همیشه کرد و برای همیشه اون رو قدر شناخت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.